هوا گرم میکنن، منتظرن، چون بالاخره بخشی از این جناح بی تفاوت نخواهد نشست و از یک عنصر میانه استفاده خواهد کرد و اون جناح هم به نظرم از سبد رأیش استفاده خواهد کرد. اما در این جناح هم یک نوع احساس تخریب رو و از اینکه چگونه باید مشتش رو باز بکنه، نامزدهاش رو مشخص کنه، یه نگرانی داره که طرف مقابل ممکنه یک مسیری رو طی بکنه که نامزدهای اصلی این جریان رو بزنه. لزام از این طرف هم یک احتیاطایی رو ما داریم مشاهده میکنیم که دقیقاً ظاهراً هنوز صحنه انتخابات شکل نگرفته. یعنی وقتی یک کارشناس به صحنه نگاه میکنه فکر میکنه که هنوز نمیتونه صحنه رو دقیق ببینه و افق اون رو ترسیم بکنه.
جناح سومی که فرمودید
وسط اعتدال.
بله بله، اون هم پس یکی از ارکانی است که به نظر شما ممکنه تاثیرگذار باشه.
بیشترین فکر کنم تأثیر رو با بخشی از تشکل‌های اون جناح اولی در واقع فکر می‌کنم پیوند حاصل کنن.
اگر بخوایم یه ذره مشابهت در واقع قائل بشیم بین انتخاباتی که در سال 1400 داریم، یعنی دو ماه دیگه است، تا با انتخابات قبلی که در انتخابات ریاست جمهوری اتفاق افتاده، مثلا میتونیم مشابهت قائل بشیم با یکی از ادوار انتخابات ریاست جمهوری در کشور امسال رو؟ مثلا بگیم شبیه به 92 هست یا چه میدونم 84 هست یا 92.
بله ببینید، این انتخابات به دلیل ابهامات زیادی که داره، هم بحث کرونا که واقعا الان ما تو موج چهارم گرفتار شدیم و معلوم نیست چگونه تموم بشه،
هم ادامه داره
و بحث وضعیت نارضایتی مردم که معلوم نیست واقعا چه اتفاقی براش بیفته. ببینید اگر گشایش بخوان ایجاد بکنن، دو قطبی که انبالوی اشاره فرمودن اون صورت خواهد گرفت و ممکنه جهت انتخابات اولویت مردم رو تغییر بده، و اگر بخواد با همین سردی که اینها دارن درش میدمند برگزار بشه، یک کاهش مشارکت. لذا یه جوری صحنه انتخابات میتونیم بگیم که بی‌نظیره، کم سابقه است. لذا من فکر میکنم انتخابات واقعا الان با هیچ انتخابات در گذشته
قابل قیاس نیست.
قابل قیاس چون بیس رأی معلوم نیست. اگر بیس رأی معلوم باشه میشه بیشتر از این سرمایه گذاری کرد و فرمایشات
رهبر انقلاب خیلی مصرح پای مشارکت هستن دیگه.
این که پرشور رو فرمودند و مرتب روی اهمیت مشارکت، بله، اهمیت داخلیش خارجیش دارن فرمایش دارن، تحقق این ممکنه.
البته داشتم شما که داشتید فرمایش میکردید، من داشتم تو ذهنم مرور میکردم که خب انتخابات در دوران کرونا رو کی داشتیم؟ بزرگترین کشوری که انتخاب در دوران کرونا رو تجربه کرد خود امریکا بود دیگه. یعنی ایالات متحده ای که 4-5 برابر جمهوری اسلامی ایران جمعیت داره هم یادمون هست که همه با ماسک اومدن و در واقع انتخابات
پستی هم کردن.
بله، یه بخشش که پستی اتفاق افتاد،
متاسفانه نمیتونیم
از این طبق قانون ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. البته خب انتخابات امریکا یه قدری متفاوته دیگه، یعنی اون ترکیب الکترال و آرای مردمی خب چیزی نیست که با جمهوری با انتخابات ایران قابل قیاس باشه. اما به هر حال حالا در واقع ممکنه که یه همچین چیزایی
هم مهمش اینه که نتیجه زیر سوال رفت دیگه. ما اون نمیخوایم اون وضعیت پیش بیاد، یعنی
بله دیگه
ما نمیتونیم وضعیت رو بگونه
اون پستیا خیلی چیز کردن، خراب کردن کارو تو امریکا
واقعا با ابهام رفت جلو و خیلی با تنش و چالش جمعش کرد.
ولی خب به هر حال چیزیست که مسئولین امر احتمالاً باید یه گوشه ذهنشون داشته باشن، چه بسا ممکن باشه. حالا ما که نمیدونیم چی قراره بشه تا در واقع تا اواخر خرداد که انتخابات چه اتفاقی توی شرایط کرونا خواهد افتاد، اما به هر حال چیزیست که حتما مسئولین کشور دارن بهش فکر میکنن.
ظاهرا تمهیدات اینه که صندوق‌ها بیشتر بشه، از فضای باز استفاده بله. بشه. به نظر نمیرسه که راجب قانون بخوان تغییر
نه راجب قانون که بله. اصلا نمیشه این سرعت. ولی بله همونجوری که شما فرمودین، دو تا نکته‌ای که توی صحبت دوستان ستاد انتخابات هست این است که هم بیان فضای باز، همین که بسیار تعداد رو بیشتر بکنن که و یه نرم افزاری هم ظاهرا دیدن که صندوق‌هایی که تعداد کمی الان توش حضور دارن رو به مردم معرفی بکنن که در واقع از تجمع از این شکل هم
آقای مثلا سرانگشت نگیرن مثلا.
بله بله سرانگشت هم که نمیگیرن طبقا. آقای انبالوی شما درباره آرایش انتخابات 92400 می‌فرمایید لطفاً.
یه سوال کلیدی وجود داره و اون که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها نگاهشون به انتخابات 1400 چیست؟ از همینجا آرایش به اصطلاح سیاسی از باب این که دشمن به انتخابات آینده ما به چه چیز فکر میکنه خیلی اهمیت پیدا میکنه. در یه جمله آمریکا و اروپا قدرت نرم جمهوری اسلامی در این انتخابات هدف قرار دادن و همونطور که من توضیح دادم در ارتباط با مردم سالاری ایران که مردم سالاری در ایران منبع اصلیش همین قدرت نرم، این قدرت نرم تو انتخابات تولید میشه. ببینید اگر آمریکایی‌ها دلشون برای دموکراسی ما میسوخت یا مثلا فرض کنید تمایلی به یکی از دو دریانه چیز بوده، حتما یه حالی به این دولت میدادن که یه اتفاق بیفته، اما در وین ما رو سر کار گذاشتن، همچنان که تو 8 سال گذشته ما رو سر کار گذاشتن. بنابراین رقبای واقعی در داخل بس حواسشون باشه که یه انتخاباتی برگزار کنن که رقابت ها رو از مداخله کشورهای خارجی به خصوص آمریکا و اروپا فاصلش رو حفظ کنن. متاسفانه در انتخابات 76، در انتخابات 84، در انتخابات 92 و 96 این اتفاق نیفتاد و یه جریان روی کمک خارجی یا حال دادن رسانه خارجی حساب باز کردن. الان ما باعث می‌بینیم که کسانی که واقعا دلشون برای کشور میسوزه یه انتخاباتی برگزار کنن که آرایش سیاسی به گونه ای باشه که مسئول از هر گونه مداخله خارجی باشه. الان شما یه نگاهی بکنید تو فضای مجازی، توی این ظرفیت سلبریتی ها، توی این شبکه های ماهواره‌ای و پول پاشی های گسترده که در داخل خارج صورت میگیره، رو آدرس دادن غلط، اینا همه در مقام به اصطلاح تاثیرگذاری روی نتایج
دفعات قبل هم چیزایی رو تجربه کرده
بوده، اما این دوره خیلی شدیدتره. این دوره اونها روی همین هدف قرار دادن قدرت نرم، یعنی نمیخوان مشارکت بالا باشه و حالا با توجه به همین موضوع کرونا هم مشارکت که بالا نباشه، اونا رو مشروعیت مردمی نظام علامت سوال میذارن و این خیلی نکته مهمه.
اون چیزی که توی بخش قبلی هر دو بزرگوار فرمودید دیگه، یعنی الان خط رسانه‌ای دشمن توی فاز انتخابات 1400 اینه که آقا چه ایکس بیاد چه ایگرگ بیاد فرقی نمی‌کنه، وضعیت همین خواهد.
حالا من فکر می‌کنم از 20 اردیبهشت که ثبت نام ریاست جمهوری شروع میشه، اون موقع میشود یه تصویر نسبی از نوع رقابت و حضور نامزدها داشته باشن. اما اگر نامزدها چه از این جناح چه از اون جناح چه عناصر مستقل این نگاه ملی رو داشته باشن که اصل مشارکت بالاست، هر کدوم برای حذف دیگر که اثرگذاری رو مشارکت داشته باشه، این آدم آدم ملی نیست، این آدم آدمی است که یا غفلت داره یا مأمور است. یعنی مسئله مشارکت بالا که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری و دلسوزان نظام بوده، یک مسئله کلیدی اصلا فارغ از این که چه کسی میخواد رای بیاره،
هر کس اون رو تقلیل به یه ارزش جناحی بکنه طبیعتا داره خطای بزرگی،
خطای راهبردیه، چون ما مردم میبینن که گرگ‌های بزرگی اطراف ایران محاصره کردن، فقط منتظرن که قدرت نرم ما کاهش پیدا بکنه و بتونن ضربه خودشون بزنن. بنابراین نوع آرایشو میذاریم برای زمانی که به اصطلاح نامزدهای اصلی وارد صحنه میشن،
چند روز باقی مونده هنوز،
و گویش‌های اصلی که ناظر بر اون دو قطبی حقیقی یعنی کارآمدی ناکارآمدی شکل بگیره و این نکته مهمی.
آقای عبداللهی فر، با توجه به این که به نظر میرسه در برنامه ریزی که دشمن برای انتخابات ما انجام داده رسانه ها در نوک پیکان هستند، به نظر شما رسانه های ما در گام اول چه اقداماتی رو باید انجام بدن که در بازوی دشمن قرار نگیرن، و بعد اینکه برای ایجاد مشارکت حد اکثری و لزوم روی کار آمدن دولتی که بتونه مشکلات مردم را حل کنه، چه اقداماتی رو باید انجام بدن و به نظر شما مهمترین راهبردهایی که باید مد نظر داشته باشن چی است به نظر شما؟
ببخشید چون سوال آخره منم تکمله بزنم به فرمایش و سوال آقای شیرزاد. خیلی وقتا دیدیم که در واقع دشمن یک بازی رو ترتیب میبینه آقای دکتر، و کسانی از داخل ناخواسته در اون زمین بازی میکنن، یعنی بدون اینکه خودشون بدونن در واقع دارن ناخواسته تکمیل میکنن پازل رو. نکته آقای شیرزاد از این جهت به نظرم دقیقه و این سوال مهمیه که چیکار بکنیم که دوباره از این یه وقتی از این بازی ها نخوریم و چیکار بکنیم که پیش برنده باشه جریان ما توی فضای انتخابات.
بله ببینید، سیاست رسانه‌ای رو احزاب تعیین میکنن، مردم هم احزاب رو نمیبینن، رسانه ها رو میبینن. اما رسانه ها به عنوان کسی که افکار عمومی رو شکل میدن، بحث در واقع بحث گفتمانی و سطح نخبگی رو در واقع دارن مدیریت میکنن، نقش بسیار زیادی میتونن داشته باشن. من فکر میکنم اولا باید یک مقدمه سازی بکنیم برای اینکه واقعا مشکل اصلی کشور ما توی مرحله کارآمدی است و باید هممون این هدف رو بفهمیم. این رو در سیره رهبر عزیزمون، رهبر حکیممون میبینیم، در فرمایشاتیشون میبینیم، ایشون با نهی عام، نهی خاص، اهمیت مشارکت و واژه‌هایی که به کار میبرند، برای اولین بار اختیارات رئیس جمهوری رو در این حد دارن توصیف میکنند، برای اولین بار دارند مسئولیت رو گوش زد میکنند، به دوستان میگن اگر نمیتونید نیاید، و این نوع ورود که چالش ها رو دارن ترسیم میکنند، همه برای اینه که ما به کارآمدی برسیم و این فهم باید اولا صورت بگیره. ثانیاً این که مقدمه رسیدن به این هدف بزرگ حتما از سر انگشتان ملت برمیاد و مردم میتونند ظرف یک روز بیان گره مشکلات کشور رو حل بکنند. یه تعبیری حضرت آقا داشتن در دیدار مردم تبریز، فرمودن علاج دردهای مزمن کشور با انتخابات صورت میگیره. دو راهبرد داره، انتخابات پرشور و انتخاب اصله. این رو واقعا باید مسیرش رو فراهم کنن رسانه ها، و این که حتما برای رسیدن به این هدف ما نیاز به یک خودسازی فردی و یک خودسازی جمعی داریم. من خواهشی که دارم از همه نخبگان و به ویژه احزاب و گروه ها این که باید روی خواسته های فردی گروهی خودشون پا بذارن، منافع ملی رو، منافع اسلام رو، منافع مردممون رو ترجیح بدن و باید یک خودسازی صورت بگیره. اعتقاد شخصی بنده اینه که تا موقعی که مردم روی نفس خودشون پا نگذارند، به یک عقلانیت و بلوغ سیاسی نرسیم، اتفاقی در انتخابات رخ نخواهد داد. میتونن مردم یک روز مشکل رو حل بکنند و به تعبیر حضرت آقا همین شعار سال که واقعا کلید واژه اصلی اون تولید هست، این رقم نخواهد خورد. اون پشتیبانی و مانزدایی حتما مدیریتیه و باید در روز 28 خرداد این رقم بخوره. اما راهکارها که میفرمایید، من فکر میکنم اگر واقعا کسی به دنبال این هست که تو این انتخابات انشالله یک مشارکت دشمن شکن داشته باشیم، یک مشت در دهان دشمن بگذاریم، ما میتونیم، ظرفیت داریم. کرونا و مسائل دیگه بهانه است، و اون چیزی که به نظرم اصل داره قرار میگیره اینه که باید حس بکنیم از ظرفیت انتخاب شوراها میتونیم استفاده کنیم، باید حس پیدا بکنیم که ظرفیت‌های زیادی مردم ما هنوز وفادار به اسلامشون هستن، به دینشون هستن. در واقع با هم فکری و یک همدلی که در سطح رسانه میتونه شکل بگیره صورت بگیره.
خیلی متشکرم از لطف شما. رهبر انقلاب که مصرحاً هر بار توی یکی دو سه دوره اخیر که من قشنگ یادمه که آقا همیشه میفرمایند که حتی اگر به نظام جمهوری اسلامی ایران هم معتقد نیستید، به خاطر ایران، به خاطر تمامیت ارضی این کشور هم که شده، در واقع یعنی نگاه رهبر انقلاب مشارکت اینجوریه، یعنی واقعا کسی اگر بخواد اون رو تقلیل بده به اتفاقات جناحی و اینا که خب خیلی خطای به قول آقای امرلویی خطای راهبردی است. خیلی متشکرم از لطف هر دو عزیز و مرحمت و مساعدت آقای امرلویی و آقای دکتر عبداللهی فر و برادر ارجمندم آقای شیرزاد که از خبرگزاری فارس کنار ما بودن، و ممنونم از شمایی که شنوای موج بارونه امروز ما بودید. انشاءالله ما باز هم خدمت شما خواهیم بود. روز و روزگار و شما خوش. التماس دعا یا علی مدد و خدا یار و نگهدارتون.
www.radiogoftegu.ir آخرین اخبار روز، تحلیل های خبری، اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی. گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های تولیدی و زنده
نما هم
مجموعه تصاویر
فایل های صوتی اطلاعات کامل برنامه ها و جدول پخش آن.
سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بده کارم این زندگی رو به تو، تو که با منی طرق آرامشم. میدونی چجوری نگاهم کنی که من با نگاه تو آروم بشم؟ یه وقتاییم من زمین میخورم، زمین میخورم تا بلندم کنی. فقط تو میتونی به این راحتی تا این حد به این عشق بندم کنی. ببین باز مهمون دستات شدم که از خوبیای تو سهمن بشه. که دل با قصیهای بی حد من با دستای آروم تو کم بشه. یه عمر عادتم اینه تو سختی ها فقط اسم تو رو زبون منه. دلی که از اول به تو باختم یه عمره که با اسم تو میزنه. یه عمره که به آسمون خیرم که شاید به این ماه دعوت بشم. تو این ماه کامل میدونم دیگه اجابه میشه پیش تو خواهشم. ببین باز مهمون دستات شدم که از خوبیای تو سهمم بشه. که دل با قصیهای بی حد من با دستای آروم تو کم بشه. بده کارم این زندگی رو به تو، تو که با منی طرق آرامشم. میدونی چجوری نگاهم کنی که من با نگاه تو آروم بشم. یه وقتاییم من زمین میخورم، زمین میخورم تا بلندم کنی. فقط تو میتونی به این راحتی تا این حد به این عشق بندم کنی. ببین باز مهمون دستات شدم که از خوبیای تو سهمم بشه، که در با قصیهای بی حد من با دستای آروم تو کم بشه.
سخت هست دیدن کسالت و ضعف و غم عزیزی که روی تخت بیمارستان هست و آه میکشه. به پاس این همه عشقی که نسبت به یکدیگر داریم، در هنگام خروج از منزل و تا زمانی که در مکانهای سربسته و شلوغ هستیم از ماسک استفاده بکنیم.
افطاری دادن به برادر روزدار از خود روزداری برتر است. امام کاظم علیه السلام. مشارکت در طرح اطعام مهدوی، افطاری ساده، شماره کارت 62 77 60 77 77 77 77 77 و یا کد دستوری 3-14 ایران همده. با مشارکت در پویش ایران همده، خاطره خوش را بر دلهای نیازمندان نقش خواهیم زد. ایران همدل.
بله، سفره‌ای به سخاوت بهار هست، سفره رحمت و مهربانی که به روی تک تک ما گشوده شده. بیایید همگی کاری بکنیم که این سفره سخاوت انشاءالله هم به دست ما هم نسل‌های آینده باز باشه، گشوده بشه، به دیگران کمک بکنیم. داریم نزدیک میشیم به نیمه رمضان، یعنی در واقع نیمه‌ای که ولادت با سعادت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام در اون رخ داده، کریم اهل بیت هست و چقدر زیباست که از کرامت ایشون بهره برداری بکنیم، تأسی بجوییم از این که چند بار تمامی اموال خودش رو بخشید. ما نمیخواییم بخششمون همین گونه باشه، شاید واقعا توانایی اون رو نداشته باشیم، اما میتونیم کمک بکنیم در این روزها به گروه هایی که نیازمند هستن و میتونیم اطعام بکنیم افرادی رو که به هر حال خداوند خوشش میاد. چقدر زیباست افرادی که از مال خودشون بخشش میکنن و در این طرح هم شرکت دارند و حضور پیدا میکنن.
اللهم رب شهر رمضان.
گر بهاری ترین ماه خدا رمضان، دلهای من را به میهمانی نور میبریم و سر سفره پربرکت الهی مینشینیم.
ای عاشقان، ای عاشقان، آمدگه وصل و بقا. از آسمان آمد ندا که ما رویان از سلا.
رادیو گفتگو تقدیم میکنه. اینجا آغاز مهربانی است. تفسیر و رمزگشایی فرازهای دعای جوشن کبیر در سحرهای ماه مبارک رمضان. صبح سیام.
الله اکبر. الله اکبر.
ترویج حق الناس و مساویغ آن هر روز ساعت 8:30 صبح. ماه باران
شراب می دهند آن دو دست را سمو بگین، دو دست را بلند کن، بلند شو وضو بگین.
واکاوی فضیلت های ماه مبارک رمضان و معارف والای دینی و اخلاقی هر روز 30 دقیقه پیش از اذان مغرب. دین در دنیای مدرن.
دین فلسفه چیه؟
به تعبیری وحدت عامل جهش قلوب مسلمین در اقصا نقاط عالم برای رسیدن به یک هدف مشترک.
جهانی شدن یه فریب بود اگه من درست برداشت کرده باشم.
خواه میگه از سنیشه اولین بحث که میاد چی؟ شکل ما خیلی جاها اینه که نگاهمون به همدیگه دوئیته.
دین در دنیای مدرن.
بررسی کارکرد دین در دنیای معاصر هر روز ساعت 18:30 بعد از ظهر. شما علاقمندان می توانید برنامه های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب عزیزان، ماه رمضان ماهی است که در اون قرآن برای راهنمایی مردم فرستاده شده و نشانه های روشن هست برای هدایت و معیار تشخیص حق از باطل، و گفته شده هر کسی که وارد این ماه شد باید اون رو صائم باشه و روزه‌دار باشه. و چقدر زیباست مردم عزیز ما که این روزها روزه‌دار هستن، کمک های مؤمنانه دارن، اطعام مؤمنانه دارن، تلاش میکنن که با قرآن مانوس باشن، در جلسات قرآنی که به صورت آنلاین برگزار میشه شرکت میکنن. البته این رو هم بگم خدمتون، ما باید از ماه رمضان ماه خودسازی یاد کنیم، درس بگیریم که خودمون رو آماده بکنیم، خودسازی داشته باشیم، نفس رو انشاءالله ما بتونیم کنترل بکنیم تا به خواسته های معقول برسیم. انشاءالله که همه شما هموطنان گرامی این درس های رمضان رو در این ماه تمرین بکنید، ماه های دیگه هم اون رو حفظ بکنیم که انشاءالله سربلند باشیم. خوشحالیم که در این روزهای ماه رمضان، در این شبهای رمضانی، در این ایام ویژه با شما هموطنان گرامی از طریق برنامه های رادیو گفتگو همراه هستیم.
فکر کردی که تربیت در شرایط امروز متفاوت شده؟ میدونی آزادی عمل برای یه بچه چقدر باید باشه؟ چه کاری باید انجام بدی تا بچه ها میل به خوردن غذاشون بیشتر بشه؟ برای رشد و پرورش استعداد بچه هات چی کار کردی؟ رفتار و نوع برخوردت چه مقدار تأثیر روی بچه هات میذاره؟ اینقدر سوال توی ذهنته؟ حتما راه حل مناسبی هم براش نداری. من برات یه پیشنهاد خوب دارم، کتاب من دیگر ما، جوجه های رنگی و بچه های فرنگی. این کتابو بخون، اطلاعات خوبی در اختیارت میذاره. برای تهیه این کتاب عدد 19 را به 5054-60 پیامک کنید. کتاب خوب را خوب بخونید.
بله، خب حلول ماه مبارک رمضان، بهار قرآن، ماه عبادت‌های عاشقانه و نیایش‌های عارفانه و بندگی خالصانه است. ماه برکت و رحمت و مغفرت، ماه خداست و انشاءالله که همه شما از این ماه قرآن که نزول قرآن در آن صورت گرفته به خوبی از این کتاب هدایت و بندگی بهره برداری بکنید. و اما در شبکه رادیویی گفتگو ما تلاوت‌های یک جزء رو به صورت ترتیل تقدیم می‌کنیم.